صبحانه با خبر امروز، آغاز ثبت نام از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران، اختلاف دولت و شورای نگهبان بر سر اینکه چه افرادی می توانند ثبت نام کنند ادامه دارد. درخواست 8 نهاد حقوق بشری از رئیس جمهوری آمریکا برای توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر در ایران. واشنگتن میگوید بازگشت به برجام مانع تحریم تهران در سایر موارد نیست. تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار توقف درگیری‌ها شدند. بنیامین نتانیاهو میگوید ارتش کشورش به حملات علیه حماس ادامه خواهد داد. و کشف اتفاقی انگشت مجسمه بزرگ امپراتور روم در موزه لوور فرانسه. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز گذشته آغاز شد. روز اول تعدادی از مقام‌های پیشین سپاه پاسداران ثبت نام کردند. این در حالی است که همچنان بین دولت و شورای نگهبان بر سر شرایط داوطلبان اختلاف نظر وجود دارد. دولت شورای نگهبان را به دخالت در قانونگذاری متهم می‌کند، اما شورای نگهبان می‌گوید اجرای مسببه اش در ارتباط با انتخابات الزامی است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ساختمان وزارت کشور ایران در خیابان فاطمی تهران، جایی که از 8 صبح روز گذشته ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ایران در آن آغاز شده و تا 5 روز ادامه خواهد داشت.
من آمدم هر جو ملز را از این مملکت خارج کنه. اگه خارجیه
آقا بفرمایید. ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز شده که هفته گذشته شورای نگهبان با ابلاغ مصوبه‌ای شرایط داوطلبان را اعلام کرد، مصوبه‌ای که با واکنش دولت مواجه شد.
نه مصوبه است و نه ابلاغیه، چرا که مرجع قانونگذاری نیست شورای محترم و نه مرجع ابلاغ قانونه. یعنی حق ابلاغ قوانین مطابق قانون اساسی با رئیس جمهور هست.
با این حال عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید شورای نگهبان قانونی وضع نکرده، اما تأکید دارد که مصوبه ابلاغ شده الزام آور است. بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان داوطلبان باید بین 40 تا 75 سال سن داشته باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند. این ابلاغیه فقدان سوابق امنیتی در اعتراضات سال 88 و معرفی مشاوران را هم برای ثبت نام لازم می‌داند. ابلاغیه شورای نگهبان همچنین به فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر مجوز نامزد شدن را داده است. صدور این ابلاغیه حمایت نمایندگان مجلس را در پی داشت که با صدور بیانیه‌ای تصمیم شورای نگهبان را تایید و مخالفت با آن را تخریب نهادی که به گفته آنها ضامن سلامت انتخابات است توصیف کردند. شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی است که از جمله بر کلیه انتخابات کشور نظارت می‌کند و تأیید یا رد صلاحیت نامزدها را هم به عهده دارد. ساختار و عملکرد این نهاد که نیمی از اعضای آن مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی و نیمی دیگر توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد و سوی این نهاد تعیین می‌شوند، همواره از سوی کارشناسان محل انتقاد و از موانع اصلی دموکراسی توصیف شده. از صبح دیروز تا کنون سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیای سپاه، حسین دهقان از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم احمدی نژاد که خود درجه سرتیپی دارد و برای دوره‌ای در ارتش حضور داشته، با حضور در ساختمان وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. آقای دهخان که مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی است، در زمان ثبت نام به حمایت از برجام و سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی پرداخته و آنها را مطابق با نظر رهبر جمهوری اسلامی دانست.
من برجام رو در آغاز قبول داشتم، تصمیم نظام بود، در اجرا مشکلات وجود داشت و دارد.
مسئله‌ای که سعید محمد دیگر نامزد ریاست جمهوری هم از اشاره به آن غافل نماند.
قطعاً ما از مذاکرات و از تعامل خودمون هم استقبال خواهیم کرد و در همین مسیر پیش خواهیم رفت.
حضور گسترده نظامیان به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش مرکز افکارسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تنها 32% مردم اعلام کردند که حتما در 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت خواهند کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در ادامه همین بحث‌های انتخاباتی میزبان دو میهمان هستیم. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از کانادا، و جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. آقای برزگر، بحث رو با شما باز می‌کنیم. پیچیدگی‌های این انتخابات چیه؟ اصلا آیا این دور از انتخابات با انتخابات پیشین تفاوت جدی داره؟
با سلام خدمت شما و آقای نامبر حقیقی. ببینید، مثل هر رویداد و پدیده دیگری در جمهوری اسلامی و بیشتر از هر رویداد و پدیده دیگری، انتخابات این دوره تحت شعاع بحث جانشین آقای خامنه‌ای قرار گرفته، به دلیل اینکه به هر حال تصور بر این خواهد بود که چه بسا در 4 سال آینده چون این اتفاق بیفته و در بگذرد و به هر حال بحث جانشینی موضوعیت جدی و عینی پیدا بکنه. بنابراین به نظر میرسه که همه مسائل تحت شعاع این موضوع قرار گرفته و اون کسی که به هر حال هستی مرکزی قدرت بر سر اون به توافق رسیده احتمالاً یا نامزدی او رو به طور جدی مد نظر قرار داره، در پی اون هستند که رقبای بالقوه و بالفعلی رو که در آینده میتونن مدعی جانشینی آقای خامنه‌ای باشن یا در تعیین جانشین او تأثیری تعیین کننده بگذارن، اینها رو با استفاده از فرصت انتخابات در واقع کنار بگذارن. این مسئله پیچیدگی‌های فوق‌العاده زیادی رو به وجود آورده و ما میبینیم در شرایطی که به هر حال ما رئیس جمهوری مستقری نداریم که بخواد دوباره شرکت بکنه و بگیم خب او کاندیداست و برنامه او یکی مشخصه و شانسش هم بیشتره، چون معمولا اینطوری بوده که رؤسای جمهوری معمولا یعنی همشون دو دوره‌ای بودن و این چیز رو داشته. الان وضعیت به گونه است که اولین روز ثبت نام انتخابات هم گذشت، اما هنوز نامزدهای واقعی به طور قطعی مشخص نیستن و به طریق اولا برنامه های اونها هم مشخص نیست. یعنی یک هفته هم شورای نگهبان میخواد وقت بگذاره که تصمیم بگیره که چه کسی صلاحیتش تایید میشه و اون وقت در کمتر از 2-3 هفته مردم باید بیان ببینن در مورد برنامه‌ای که اصولا وجود هم نداره.
آقای برزگر، اجازه بدین در مورد برنامه ها دوباره صحبت کنیم. من میخوام این نگاه شما رو با آقای نامبر حقیقی به بحث بذارم. ایشون آقای برزگر معتقدن که یکی از تفاوت های این انتخابات میتونه بحث جانشینی رهبر جمهوری اسلامی باشه. نگاه شما چیست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان، بینندگان و جناب آقای برزگر. ببینید، چند تا شاخصه هست که متفاوت میکنه. یکیش رو بحث جانشینی کردن. به هر حال اینی که جانشینی میتونه تأثیرات جدی بذاره در نوع نگاه حکومت در افزایش فیلترینگ کاندیداها. بنابراین افزایش فیلترینگ کاندیداها که فقط متعلق به انتخابات ریاست جمهوری، شوراها هم در نظر گرفته، یکی از ویژگی‌های دیگر این قضیه است و قانون‌گذاری شورای نگهبان هم در همین زمین است. نکته دومی که تأثیرگذار هست این است که تشتتی که در دو سمت جناح‌های سیاسی هست و هنوز نتونستن اجماع کنن روی کاندیدایی و اینکه اون کاندیداها از ترس تخریب سیاسی عملا سعی کردن تا روزهای آخر خودشون رو مطرح نکنن. نکته سوم پدیده خود آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد که متهم بوده در انتخابات 88 با دستگاهی در آرا به قدرت رسیده، الان خودش نظام رو متهم کرده که هدفشون این است که آب ببندن به صندوق آرا و معتقده که سیستم میخواد با نظام فتحعلی شاهی بره امتیاز بده به غرب و مملکت رو بفروشه. اینم عنصر جدیدی که در این پدیده اضافه شده. نکته چهارم هم که تاثیرگذار هست این است که اصلاح طلبان در موقعیت بسیار متشددی قرار دارن و نتونستن در مورد کاندیداها به توافق برسن. یکی از کسانی که مثلا بیشترین رأی رو داشت بر اونا که آقای ظریف مستقیما اصلاح طلب نیست، برنامه اونا به اونا ارائه نداده، ولی بیشترین حمایت رو در کمپ اصلاح طلبا داره به لحاظ اجتماعی به خاطر اون مسئله‌ای که حمایت غیر یعنی حمایتشون باید انتقادی بود از آقای روحانی که این کار انجام ندادن. و از همه مهمتر این است که دولتی که فشله و سردرگمه و مسئله کرونا که امکان تبلیغات انتخاباتی رو در دانشگاه‌ها و خیابون‌ها میگیره، چیزی که همیشه در دوره قبل باعث شور انتخاباتی میشد، این سری ما شاهدش نخواهیم.
آقای برزگر، آقای حقیقی اشاره کردن به فیلترینگ شورای نگهبان. رهبر جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بر انتخاباتی پرشور، این خاص هر سالش هستش در هر دوره انتخاباتی. شورای نگهبان اما امسال گزینش‌ها رو محدودتر کرده. این حال این تناقض‌ها چه معنایی داره؟
شما اگر دقت کنید آقای خامنه‌ای هم نسبت به سال‌های قبل بسیار تاکید کمتری داشتن، حتی در حرفاشون در دوره‌های قبل تاکید بیشتری می‌کردن برای مشارکت مردم، ولی ببینید اساساً رویکرد جمهوری اسلامی تغییر کرده. در انتخابات مجلس هم این رو آزمودن و حتی براشون خیلی هم بهتر بود، به دلیل اینکه یک مجلس فوق‌العاده ضعیفی تشکیل شد با کسانی که به گفته او همون نمونه‌های جوانان مؤمن انقلابی هستن، که خب مجلس رو هم از همون حد ناچیزی که ازش باقی مونده بود از مفهوم پارلمان در جمهوری اسلامی تویی شد. الان ببینید به چند شکل داره این اتفاق میفته. حزب رقبای بالفعل و بالقوه که مسئله هم فقط صرفا ریاست جمهوری نیست، یعنی اونها رو طوری حزب نمی کنن که فقط از رقابت های ریاست جمهوری حزب شن، بلکه کلن از دایره تاثیرگذاری میخوان اونها رو بیرون بگذارن و یک به هر حال نبرد خونینی به این شکل در جریان هست. ببینید از یک طرف مثلا آقای خامنه‌ای شخصا بدون نیاز به شورای نگهبان خودش به کسانی اذن حضور در انتخابات رو میده، به کسانی این اذن یا اجازه رو نمیده. مثلا حسن خمینی رو به او گفت که تو مثل فرزند من میمونی ولی بهتره که شرکت نکنی، به نفعت نیست. گفته میشه حتی به آقای رئیسی هم چون این صحبتی گفته شده و گفته شده که شما در قوه قضاییه بهتر کار میکنید، همونجا بمونید. البته به نظر میرسه که تغییراتی ایجاد شده و به هر حال تلاشهایی داره انجام میشه که آقای رئیسی رو به هر حال به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات بکنن. از طرف دیگه شورای نگهبان اومده با تفاسیر جدید فیلترهای بی سابقه قبلی اضافه کرده و کسانی رو عملا پیشاپیش بهشون گفته که شما اصلا ثبت نام نمیتونید بکنید و نتیجه مشخص است که این بیشتر شامل حال اصلاح طلبان میشه. از طرف دیگه میبینیم که یک فرایند افشاگری را افتاده که کسانی مثل محسن هاشمی رفسنجانی، محمد باقر قالیباف، لاریجانی ها و بسیاری از آیت الله های دیگر رو هم که در جمهوری اسلامی صاحب نفوذ هستند با این نوع افشاگری ها در واقع در آستانه ثبت نام وادار به سکوت و کناره‌گیری کردن. میبینیم که یک پروژه چند جانبه فراگیری در جریان هست تا عرصه رو برای حضور و پیروزی نامزدی مورد نظر که میتونه در واقع کمک کننده باشه برای تحقق نقشه بزرگتر و اون هم تعیین جانشین آقای خامنه‌ای فراهم بکنه. یعنی ما از این نظر هم کاملا میبینیم که فیلترینگی که داره صورت میگیره ابعاد کاملا بی‌سابقه‌ای پیدا کرده که این ضرورتا معطوف به خود انتخابات ریاست جمهوری نمیتونه باشه به دلیل ابعاد حزبی که داره صورت میگیره و طبعا اهداف بزرگتری داره دنبال میشه.
آقای نامبر حقیقی، دو تا موضوع رو آقای برزگر اشاره کردن. یکی این که نامزد مورد نظر اشاره کردن بهش و گفتن که آقای خامنه‌ای اجازه حضور یا اذن حضور در انتخابات رو به بعضی‌ها نمیده. یکی از بحث‌های مطرح رأی دادن و رأی ندادن که کمپین‌های هم در همین راستا فعال هستش، اما واقعاً حضور مردم در انتخابات تأثیری داره؟ با تاکید بر اینکه اشاره شد نامزد مورد نظر و اذن حضور در انتخابات، اصلا این نظام به آرای مردم نیاز داره آقای حقیقی؟
ببینید به هر حال نظام سیاسی جمهوری اسلامی چون دائما میخواد نشون بده که حامی مردمی داره، و طبیعتاً یکی از فاکتورهای تبلیغاتیش بوده نیاز داره به آرای انتخاباتی، ولی بنا به ملاحظاتی ما گفتیم به نظر میرسه در این سری از انتخابات به نتیجه مطمئن‌تر نیاز داره، برای اینکه هم بتونه بلوک قدرت منسجم کنه، هم بتونه مسئله جانشینی رو بدون دردسر رد کنه و هم مسئله توافق با قبل رو بتونه دست خودش باشه، اون کارهایی که میخواد انجام بده متشتت نباشه در بلوک قدرت. اما از لحاظ تاثیرگذاری بستگی داره که چگونه نگاه کنیم. عده معتقدن که میزان تاثیرگذاری این هست که اگر وضعیت منهای 10 هست به منهای 20 منتقل نشه. بنابراین برای کسانی که روزانه سر و کار دارن با بوروکراسی، روزانه سر و کار دارن با بخشی از این سیستم که تاثیر داره رو زندگیشون، 5% 10% تخریب هم میتونه بنیادی باشه. و دوم این که کلن تجربه نشون داده در دولت‌های نفتی اگر تأثیرات هم از درون بلوک قدرت اتفاق میفته هم در درون جامعه، بنابراین هر کدوم از این دو بخش رو اگر بخواید رها کنید به لحاظ عمل سیاسی ممکنه نتایجش در مجموع به نفع سیاستی که میخواید نباشه. همونجور که در 84 موقعیتی که الان اصلاح طلب دارن نسبت به سال 84 بسیار عقب‌تره، به خاطر که اون موقع درست نتونستن بازی کنن. ولی در مجموع در جاهایی مثل ایران مومنتوم هایی که حضور در قدرت هست میتونه کمک کنه در یه مومنتوم هایی که شیفت اتفاق میفته، اون بخشی که از توی قدرت هستن با بخشی از دایه‌های درونی جامعه پیوند بخورن و اون میتونه مثمر ثمر باشه. ولی اگر
آقای حقیقی تمام ما تمام شده. خیلی ممنون از شما. سپاس از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از کانادا و جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر این کشور به برجام برگردد همچنان ایران را در زمینه حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر تحت فشار قرار خواهد داد. این سخنان در حالی مطرح می شود که در مذاکره های وین بر سر احیای برجام تهران و واشنگتن همچنان بر سر فهرست تحریم هایی که ایران خواستار لغو آنها شده اختلاف نظر دارند. اما تحریم های مرتبط با توافق هسته‌ای کدامند و آیا تمام تحریم های اعمال شده توسط دولت پیشین آمریکا آنطور که ایران درخواست کرده لغو خواهد شد؟ پیش از اینکه موضوع رو به بحث بذاریم گزارشی ببینیم از نازآفرین میرسه خیلی.
جزئیات فهرست تحریم هایی که ایران از آمریکا خواستار لغو آنها شده همچنان محل مناقشه است. واشنگتن میگوید که در صورت بازگشت به برجام تحریم ها در زمینه حقوق بشر و حمایت از تروریسم همچنان باقی خواهد ماند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که این کشور همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن ایران استفاده خواهد کرد.
اگر بخواهیم تحریم های مقایر با برجام را برداریم، باز هم به شدت ایران را در سایر زمینه‌ها تروریسم، حمایت از گروه‌های نیابتی و نقض حقوق بشر پاسخگو خواهیم دانست و تحریم‌ها از جمله ابزارهایی‌اند که برای انجام این سیاست خواهیم داشت. هیچ موردی در برجام وجود ندارد که تحریم‌ها را به عنوان ابزاری سیاسی برای رسیدگی به این حوزه‌های خاص لغو کند و ما همچنان از تهران می‌خواهیم که پاسخگو باشد.
یک روز پیش از سخنان نت پرایس، انجمن قلم آمریکا و 7 نهاد حقوق بشری در نامه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار پیشبرد مذاکرات حقوق بشری به موازات موارد دیگر با ایران شدند. انجمن قلم آمریکا میگوید که نگران است در گفتگوهای احیای برجام دولت جو بایدن برای لغو برخی تحریم‌ها که ناقضان حقوق بشر را هدف قرار داده نرمش نشان دهد. این سازمان میگوید با وجود آنکه دستیابی به یک توافق برای امنیت هسته‌ای ضروری است، اما نباید به قیمت هزینه کردن اصول حقوق بشری تمام شود.
در صحنه وین تمام تحریم‌های اصلی و اصولی و مهم همه اونها قبول کردن که باید بره کنار.
از زمان آغاز مذاکره‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین، مقام‌های ایرانی بارها گفتند که واشنگتن با لغو بیشتر تحریم‌های این کشور موافقت کرده. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین پیشتر گفته بود که تهران دو فهرست از تحریم‌ها را به هیئت‌های مذاکره کننده احیای برجام ارائه داده که یکی از آنها شامل اسامی 1500 شخص حقیقی و نهاد است. صرف نظر از برجام، دولت پیشین آمریکا در رابطه با قوانین مرتبط با تروریسم تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد و شماری از تحریم‌ها هم از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون باقی است. حدود 6 سال پیش در جریان توافق ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برجام، شماری از تحریم‌های تهران در برابر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای این کشور لغو شدند. این تحریم‌ها همگی در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای بودند. سازمان ملل، آمریکا و اروپا به دنبال توافق هسته‌ای تحریم‌های نفتی تهران را لغو کردند. لغو تحریم‌های بانکی و اجازه استفاده از نظام مالی جهانی برای تجارت هم جز به این موارد بود. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، نه تنها این تحریم‌ها بازگشت، بلکه کشورهایی که با ایران داد و ستد می‌کردند هم تحریم شدند. در حالی که یکی از نگرانی‌های مخالفان احیای برجام در منطقه، از جمله عربستان سعودی و برخی دیگر از همپیمانان آمریکا، فعالیت‌های سپاه در منطقه است، روز دوشنبه شناورهای سپاه و یک ناو گشتی آمریکایی در تنگه هرمز با هم رویارویی شدند. تهران می‌گوید این ناو در حال تیراندازی بی هدف بوده و شرایط خطرناکی را ایجاد کرده بوده. اما جان کربی، سخنگوی پنتاگون، می‌گوید ناو گشتی این کشور برای مهار 13 قایق تندروی سپاه که به یا نیورش برده بودند ناچار به شلیک های هشدار دهنده شده.
شناور گشتی ماوی با یک مسلسل 50 کالیبری حدود 30 گلوله اخطار شلیک کرد. پس از دومین دور شلیک های هشدار دهنده 13 قایق تندرو سپاه پاسداران محل را ترک کردند.
این تنش‌های نظامی در میانه رایزنی‌ها در وین برای کاهش اختلاف نظر تهران و واشنگتن است که همچنان با دشواری پیش می‌رود، در حالی که اعضای برجام هشدار دادند فرصت زیادی باقی نمانده. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران به قوت خود باقی است. رضا تقی‌زاده ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای تقی‌زاده، تحریم‌های غیر برجامی به نوعی شامل تحریم‌های حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، آیا برای ایران تنها تحریم‌های غیر هسته‌ای مهمه یا این تحریم‌های هسته‌ای مهمه یا این غیر هسته‌ای‌ها هم مهمه؟
مهمه و به عنوان یک بازدارنده، ولی دولت روحانی که دلش میخواد تا قبل از انقضای دولتش به توافق موضوعی با دولت بایدن دست پیدا بکنه، سطح ذخیره ارزی رو بالا ببره، اجازه صادرات نفت پیدا بکنه و شاید بتونه با استفاده از اثر روانی بازار قیمت مبادله ریال رو با ارزهای خارجی در بازار داخلی کاهش بده، رسیدن به هر نوع توافق براش مغتنمه و همینقدر که بتونن گزارش بدن ما میتونیم نفت صادر بکنیم و بخشی از پولهای بلوکه شده آزاد بشه، روحانی رو راضی خواهد کرد. ولی به نظر نمیرسه که این سقف خواسته های جمهوری اسلامی باشه و اونها همچنان تاکید میکنن به برداشتن مجموعه تحریم ها، که این انتظار غیر واقعی است، برای اینکه همونطور که شما به درستی اشاره کردید این تحریم ها از سال 1979 علیه جمهوری اسلامی اعمال شده و تا آخرین ماه دولت سابق آمریکا ادامه پیدا کرده و بسیاری از این تحریم ها غیر مربوط با مسائل اتمی، مسائل موشکی، مسائل مداخله ایران در جنگ‌های نیابتی و همینطور مسائل تروریستی و حقوق بشری رو شامل میشه.
آقای تقی‌زاده، البته ایران اعلام کرده که آمریکا با بخش بزرگی از خواسته هاش موافقت کرده، اما هنوز مشخص نیست کدام خواسته ها و این در کدام زمینه بوده. کمپین حقوق بشر در ایران به همراه 8 نهاد دیگر در نامه از دولت بایدن خواستند که پیشبرد مذاکرات حقوق بشری به موازات سایر امور با ایران پیش بره. چقدر این امر میتونه در دولت بایدن مورد توجه قرار بگیره و ایران رو تهدید کنه؟
باید دید، دموکرات‌ها همیشه مدعی هستند که ما به دنبال تامین حقوق بشریم، به دنبال دموکراسی هستیم، ولی کمترین نشانه‌ای دولت بایدن تا به حال نشون نداده که علاقمند به دفاع از موازین حقوق بشر در کنار علاقه است که برای رسیدن به یک توافق اتمی با دولت جمهوری اسلامی داره و این نگرانی های جدی در داخل ایران و خارج از ایران ایجاد کرده. آقای روحانی از توافق های اساسی و بزرگ صحبت میکنه ولی اعلام نمیکنه که در چه مواردی با آمریکا به توافق آشکار یا پنهان رسیده. دولت آقای بایدن هم از این کار تفره میره و نمیگه آماده است که کدام یکی از این تحریم ها رو برداره. ولی پرسشی نگه شما در یک مورد سنگ را بستید و سکهای دیگری را آزاد کردید، آیا واقعا در جهت تأمین امنیت در منطقه، در جهت اشاعه حقوق بشر و در جهت عادی تر کردن حکومت ایران هم قدمی برداشتید، یا اینکه رفع رجوع یک موضع در یک مورد اون چرا که شما میخواید میتونه تأمین بکنه و اهمیتی هم به خواسته های مردم ایران و امنیت منطقه به کلی ندارید؟ اینا پرسش هایی است که واقعا مذاکرات وین رو حالا با مقدار زیادی کنکاشی بیشتر روبرو کرده.
رضا تقی‌زاده در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. در پی مطرح شدن طرحی در مجلس شورای اسلامی برای ممنوعیت ورود بعضی از خبرنگاران خارجی و انتشار اخبار رسانه‌های آنها، سازمان گزارشگران بدون مرز این طرح را محکوم کرد و خواستار پس گرفتن آن شد. 41 نماینده مجلس ایران این طرح را امضا کردند تا خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی که به گفته این نمایندگان رسانه‌های آنها از تحریم‌ها حمایت می‌کنند، اجازه ورود به ایران را نداشته باشند. گزارشگران بدون مرز می‌گویند این طرح حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم وجاهت ندارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
من 100% به دکتر محمود احمدی‌نژاد رأی می‌دهم به خاطر اینکه هم دوز نیستند، همیشه آمریکایی نیستند.
این قسمتی از گزارش خبرگزاری رویترز، یک رسانه بریتانیایی است که از انتخابات 1388 ایران تهیه کرده. خبرنگاران خارجی، حتی آمریکایی یا بریتانیایی، در زمان برگزاری انتخابات در ایران همیشه با استقبال پذیرفته می‌شوند. جمهوری اسلامی برای پوشش هر انتخاباتی به رسانه‌های بین‌المللی همیشه چراغ سبز نشان داده. البته اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نشان داد گاهی همین خبرنگاران خارجی و رسانه‌های آنها می‌توانند خبرهایی را انتقال بدهند که به مزاج مقام‌های جمهوری اسلامی خوش نیاید. حالا 41 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کردند که در صورت تصویب ورود خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی را به ایران ممنوع می‌کند. البته گفته شده خبرنگاران رسانه‌هایی که از تحریم‌های ایران حمایت می‌کنند و معلوم نیست معیار حمایت از تحریم‌ها در این طرح چیست. سازمان گزارشگران بدون مرز این موضوع را محکوم کرده و خواستار پس گرفتن این طرح شده.
ما در بیانیه پیشتر از این اعلام کرده بودیم که جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد خبرنگاران دو ملیتی، یعنی با ملیت ایرانی رو بپذیره که بعد بتواند، خیلی مشخص من بخوام بگم، بلایی مثل جیسون رضاییان سرشون بیاره، یعنی بازداشت کنه و عملا تحت فشار قرار بده یا گروگان بگیرد. با همه اینها اما قانونی که به شکل مشخص و معین از ملیت‌های خاصی نام می‌بره، که این دو ملیت در اصل می‌تواند اسم رمز برای بخش عمده‌ای از رسانه‌های جهان باشد، به همین ترتیب می‌توان گفت که این اعمال فشار نوعی قانونیت بخشیدن به سانسور و سرکوب بیشتره.
در بخشی از طرح ارائه شده استفاده از خبرهای این رسانه‌ها در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی هم ممنوع اعلام شده.
در این رسانه‌ها، رسانه‌های خارج از کشور، خبرنگاران و همکارانی هستند که در طی این مدت همواره و همواره خودشان در خارج از کشور و خانواده‌هاشان در ایران مورد تهدید و آزار قرار گرفتن و این قانون میتونه شرایط رو بسیار سخت‌تر کنه برای این خبرنگاران که مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار دارن.
این رکسانا صابری یکی از خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی است که حدود 10 سال پیش در ایران بازداشت و به جاسوسی برای آمریکا متهم شد. بعد از اعترافات اجباری و تحمل چند ماه حبس، آزاد و از ایران خارج شد. و این هم چهره معروف روزنامه واشنگتن پست جیسون رضاییان است که در سال 1393 به جاسوسی متهم و دستگیر شد. آقای رضاییان بعد از 18 ماه حبس در مبادله با زندانیان ایرانی در آمریکا آزاد شد. تمام این خبرنگاران تحت نظارت و با محدودیت‌های زیاد با رسانه‌های خبری جهان کار کردند. اما ظاهراً همین فعالیت محدود و کنترل شده آنها این روزها برای مقام‌های جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روز گذشته نخستین محصول تولید شده واکسن کویران برکت رونمایی و آماده تحویل به وزارت بهداشت شد. امین مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مدعی شده که ایران دیگر نیازی به واردات واکسن کرونا ندارد. حسن نایپاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایپاشم، پیشتر گفته بودند که واکسن ایرانی مشابه واکسن‌های فایزر و مدرنا خواهد بود. این چقدر به واقعیت نزدیکه؟ واقعا ایران دیگه نیازی به واردات نداره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان شما، این کویران برکت که خب الان تولید انبوه میخواهند بکنن و همجوری شما فرمودید دیروز یک مقدار از اون رو تولید کردن، مراحل مختلف آزمایش بالینی رو طی نکرده و به روشی که اسپوتنیک در ابتدا در واقع شروع شد و بدون در واقع طی این مراحل شروع کردن به واکسیناسیون، ظاهرا در ایران میخوان همچین کاری رو در مورد این واکسن انجام بدن که خب میتونه تبعات زیادی داشته باشه. البته خب تبعات شاید کمتر عوارض داشته باشه، ولی اینکه اثر بخشی داشته باشه در این دنیای امروز خب مورد تردید هست. ما میبینیم بسیاری از کشورها که واکسیناسیون در سطح خیلی گسترده‌ای رو انجام دادن، مثل سیشل، مثل مالدیو، مثل بحرین، مثل بوتان، در اونها میزان شیوع فوق‌العاده بالاست و چه بسا که این واکسن‌هایی که واکسن در واقع چینی هست یا واکسن روسی هست و حتی واکسن آسترازنکا هست، ممکنه اثر بخشش کاملا متفاوت باشه در مقابل فایزر که یا مدرنا که ما میبینیم در مثلا منطقه جبل الطارق، اسرائیل، بریتانیا و همچنین ایالات متحده امتحانش رو خوب پس دادن. باید ببینیم که وضعیت چگونه پیش میره. در مورد واکسن‌های ایرانی هنوز خیلی زود قضاوت کنیم، هنوز اون مراحلی که شایسته است هر واکسنی طی بکنه در مورد این واکسن‌ها طی نشده و کلاً واکسنی که شما فرمودید بر مبنای mRNA هست هنوز در ایران مراحل خیلی مقدماتی تری رو داره طی میکنه، اصلا در حد اون چیزی که در انستیتو پاستور هست یا رازی هست یا همین واکسن کویران برکت نیست.
آقای دکتر، سازمان بهداشت جهانی گونه جهش یافته ویروس کرونایی که در هند شناسایی شده رو نگرانی جهانی عرضه کرده. این ویروس در ایران هم گزارش شده. آیا باید نگران موج دیگری از ویروس خطرناکتر از این ویروس فعلی کرونا در جهان باشیم؟ چه بسا در ایران؟
بله، همواره باید این خطر رو احساس بکنیم. خب این در مورد نگران کنندگی این خب از هفته ها پیش حداقل من به سهم خودم عرض می کردم، حالا سازمان بهداشت جهانی هم این رو از یک در واقع مجموعه‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره به مجموعه‌ای که باید مورد نگرانی باشه در واقع داخل این مقوله جای داده و این یه واقعیت. خب ما میدونیم که مقدار زیادی از کسانی که مبتلا میشن الان در هندن، شاید حدود 40% کسانی که به تازگی مبتلا میشن در هند هستن و مطابق آزمایش هایی کرده در خود هند 60% این ویروس رو دارن و این ویروس در این اواخر فوق‌العاده رشد پیدا کرده. البته شاید هنوز مطالعات کامل نشده، باید ببینیم که انسان بر روی واکسنش چجوری روی ویروس ها تاثیر میذاره و کدوم رو در واقع بیشتر تقویت میکنه، چون به حال خود در مبارزه که ویروس ها با هم دیگه دارن، در مبارزه که انسان با ویروس داره و در رابطه با مبارزه که انسان ها با هم دیگه دارن، یک ترکیب پیچیده میشه که چگونه عمل بشه و پیش بره. ما باید که بسا نگران موج پنجمی باشیم. البته تا الان صحبت میشه که حداقل نسبت به سویه انگلیسی یا B117 سویه که از بریتانیا در بله اول بوده، این ویروس یک کمی کمتر قدرت سرایت داره، ولی که اگر که واکسن ها بر روی ویروس برخواسته از انگلیس بیشتر تاثیر بذاره و در روی این ویروس کمتر تاثیر بذاره، باید نگران باشیم که این گستردگی جهانی رو پیدا بکنه. فعلا ویروس B117 که از بریتانیا برخواسته شده بیشتر از همه در جهان گسترش پیدا کرده و ویروسی که قدرت سرایت باز هم بیشتر از اون داره ویروسی هستش که در آمریکای جنوبی در برزیل هست.
حسن آقای پاشم در کنار ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
در ادامه روند تنش‌زدایی میان عربستان سعودی و قطر، امیر این کشور روز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های عربستان وارد جده شد. این دومین سفر امیر قطر به عربستان از زمان برقراری روابط مجدد دو کشور به شمار می‌آید. در پی تحولات بین‌المللی از جمله روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا و از سرگیری مذاکرات اتمی وین به نظر می‌رسد ریاض رویکرد متفاوتی را در منطقه در پیش گرفته. ایلیا جزائری با جزئیات بیشتر.
رفت و آمدهای تازه در منطقه خاورمیانه، سفر امیر قطر به عربستان سعودی، دومین سفر در این سطح پس از سرگیری روابط میان ریاض و دوحه.
شکر خدا این تلاش ها با همکاری همه به توافق العلا انجامید که در اون بر همبستگی و ثبات کشورهای عربی و اسلامی و همچنین برادری کشورها و مردمها تاکید شده.
عربستان و ایران رقبای سرسختی در منطقه هستند و اختلافاتشان زیاد. روابط دو کشور در پی حمله برخی طرفداران حکومت تهران به نمایندگی های دیپلماتیک سعودی در ایران قطع شد، در حالی که قطر روابط خوب و حتی نزدیکی با ایران دارد و این یکی از انتقادهای ریاض متحدانش به دوحه است. در امضای توافق از سرگیری روابط میان ریاض و دوحه، عربستان سیاستهای ایران را یکی از چالشهای منطقه دانست.
ما امروز بیش از پیش به یک پارچه سازی تلاش هامون برای مقابله با چالش ها به ویژه برنامه های اتمی و بالستیکی نظام ایران و همچنین پروژه های ویرانگری که از طرف نمایندگانش انجام میده نیاز داریم.
رفت آمدهای سران و مسئولان کشورها به عربستان سعودی این روزها بیشتر هم شده. نخست وزیر پاکستان و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات از جمله مسئولانی هستند که طی هفته گذشته به عربستان رفتند. نخست وزیر ترکیه با پادشاه سعودی تلفنی گفتگو کرد و روز گذشته هم خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع سعودی به عراق رفت، همسایه غربی ایران که در حال میانجیگری میان ریاض و تهران است. گفتگوهایی که ایران انجام آن را تایید کرد.
هدف گفتگوها هم دو جانبه و هم منطقه‌ای بوده. خب البته ما همواره از این گفتگوها در هر سطحی و در هر شکلی استقبال کردیم. سیاست جدید ما هم نیست، ولی اجازه بدید که منتظر بمونیم و نتیجه این گفتگوها رو ببینیم و بر اساس نتیجه قضاوت بکنیم. جزئیات مذاکراتی و جزئیات گفتگوها شاید الان زود باشه در موردش صحبت بکنیم.
و علاوه بر تایید خبر از سوی ریاض، رئیس جمهوری عراق از انجام چند دور گفتگو میان دو طرف سخن گفت.
سوال مستقیمی میکنی، بیش از یک دور، نمیگویم چند دور، اما مذاکرات بسیار مهمی بود. مهم اینه که عراق بتونه این نقش خوب رو میان طرفهای منطقه ایفا کنه.
اینها باعث شد که عربستان این بار برای داشتن روابط خوب با ایران ابراز امیدواری کند.
چالش ما رفتارهای منفی نظام ایرانه، چه برنامه اتمیش و چه حمایتش از بعضی از گروه‌های قانون‌گریز در منطقه با برنامه موشک‌های بالستیکش. با شرکامون در منطقه و جهان برای یافتن راه حل تلاش می‌کنیم و امیدواریمون رو پشت سر بگذاریم و روابط خوبی داشته باشیم.
روی کرد تازه ریاض که بسیاری بر این باورند با روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن و مذاکرات اتمی قدرت‌های جهانی با تهران در وین ارتباط مستقیم دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با حملات راکتی حماس به خاک اسرائیل و بمباران هوایی غزه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی وارد مرحله تازه‌ای شده است. اسرائیل اعلام کرده که حماس از روز دوشنبه بیش از 300 راکت به سمت خاکش شلیک کرده. گروه حماس پیشتر تهدید کرده بود که اگر حضور نیروهای اسرائیلی در مسجد الاقصی و محله شیخ جراح ادامه پیدا کند، علیه اسرائیل اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تشییع پیکر کودک 11 ساله فلسطینی در نوار غزه. یکی از کودکانی که بر اثر حملات هوایی اسرائیل علیه حماس و جهاد اسلامی کشته شده است. حملات هوایی که در واکنش به راکت پراکنی‌های حماس به سمت اسرائیل انجام شده است و معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشد.
ما در اوج این کارزار هستیم. از روز گذشته ارتش اسرائیل صدها حمله علیه حماس و جهاد اسلامی در غزه انجام داده. ما فرماندهانشان را هدف قرار دادیم. بسیاری از نقاط مهم آنها را مورد اصابت قرار دادیم. به حماس ضربات غافلگیر کننده‌ای وارد خواهیم کرد.
اسرائیل میگوید از روز دوشنبه حماس و جهاد اسلامی بیش از 300 راکت به سمت خاک این کشور پرتاب کردند که بسیاری از آنها از طریق سپر دفاعی موشک گنبد آهنین ردیابی و منهدم شدند. به گفته مقامات حماس، این گروه به دنبال حضور نظامی پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی و درگیری با معترضان فلسطینی و همچنین تهدید به اخراج فلسطینی‌های ساکن در محله شیخ جراح از سکونتگاهشان علیه اسرائیل اقدام کرده است. گزارش‌ها از اسرائیل حکایت از زخمی شدن تعدادی از شهروندان اسرائیلی و کشته شدن حداقل دو شهروند زن اسرائیلی در شهر اشکلون بر اثر اصابت راکت‌های حماس دارد. نزاع یهودیان اسرائیل و فلسطینیان بر سر مالکیت خانه‌های محله شیخ جراح سال‌هاست که در اسرائیل جنجال به پا کرده و حتی پای جامعه جهانی را هم به وسط کشیده است. درگیری پلیس اسرائیل با معترضان فلسطینی هم در بیت المقدس یا اورشلیم طی روزهای اخیر واکنش سران کشورها و نهادهای بین المللی را به همراه داشته است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که محوطه مسجد الاقصی یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مسلمانان در جریان درگیری‌های چند روز گذشته دستخوش آتش‌سوزی هم شده است. در شورای امنیت سازمان ملل به دنبال ناآرامی‌ها در اورشلیم یا بیت المقدس دیروز جلسه برگزار شد، اما اعضای شورای امنیت نتوانستند بر سر صدور بیانیه‌ای مشترک به توافق برسند. ساکنان فلسطینی محله شیخ جراح می‌گویند بیش از 70 سال است که در این خانه‌ها سکونت دارند و به صورت قانونی از مقامات اردن این خانه‌ها را خریداری کردند. دولت اردن هم در تایید ادعای فلسطینیان وارد عمل شده و اسناد و مدارکی در حمایت از آنها ارائه کرده است. اما یهودیانی که ادعای مالکیت این خانه ها را دارند می گویند فلسطینیان غیر قانونی در اینجا سکونت دارند و زمین های این محله را بیش از 100 سال پیش از نهادهای یهودی خریداری کردند. قرار بود نشستی از سوی دیوان عالی اسرائیل برای بررسی پرونده محله شیخ جراح در روز دوشنبه برگزار شود، اما به دلیل درگیری‌های روزهای گذشته در بیت المقدس یا اورشلیم به زمان دیگری موکول شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
با وجود موافقت فدراسیون هندبال آسیا، زنان ایران نماینده‌ای در هندبال جام باشگاه‌های آسیا نخواهند داشت. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چرا ایران از حضور در این مسابقات انصراف داده؟
درود رویا. یک قصه تکراری تأسف‌باره که وقتی محدودیت‌هایی از لحاظ مقررات برای حضور تیم‌های ورزشی زنان ایرانی در رویدادهای بین المللی پدید میاد، بلا فاصله مقامات ورزشی و گاه سیاسی ایران، رسانه ها واکنش نشون میدن که این تبعیض نژاد پرستی ما فرهنگ و دین و آیین خودمون رو داریم و مسائلی که دیگه عادت کردیم طی سالیان اخیر. اما وقتی که برعکسش اتفاق میفته اعتراضی رو نمیبینیم. یعنی کنفدراسیون هندبال آسیا زمینه رو ایجاد کرده تیم هندبال زنان ایران در این مسابقات شرکت کنه و حتی عنوان شد که تیمی از مشهد به این مسابقات خواهد رفت. اما بهانه‌ای که قید کردن بعدن برای انصراف از رقابت‌ها شگفت‌آور، گفتن که چون نماینده هند در این مسابقات حضور داره ما شرکت نمی کنیم. یعنی مسئله کرونا رو مطرح کردن، در حالی که مگه بقیه تیم ها اگر چنین مسئله جدیت داشته رو بقیه تیم ها دارن شرکت میکنن، و از اون مهمتر تلفات ویروس کرونا به نسبت جمعیت در ایران بسیار بالاتر از هندوستان. و به هر حال این علاوه بر این که موقعیتی رو از دختران ایرانی داره سلب میکنه، اهانتی هم هست به تیمی که از هندوستان در این رقابت ها شرکت میکنه.
مرسی. مسعود شجاعی و اشکان دژاگه، کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران، بعد از بازگشت تراکتور از لیگ قهرمانان آسیا از حضور در تمرینات این تیم خودداری کردن. قضیه از چه قراره؟
رویا، این سومین در واقع بعد از احسان حاج صفی، شجاعی و دژاگه هم خب کاپیتان تیم ملی بودن. سه کاپیتان تیم ملی رو تراکتور داره از دست میده و خود هواداران تیم تراکتور هم بسیار از شیوه مدیریت آقای زنوزی ناراضی هستن. هر هفته عنوان میشه که ماشین سازی کنار میکشه، تراکتور کنار میکشه و بعد دوباره سرمربی ها عوض میشن. پر از تغییر و تحول بوده، مدیران و سرپرستان این تیم ها تغییر کردن، به سطوح اومدن هواداران تراکتور از اینکه اصلا آقای زنوزی کجاست، چرا به ایران نمیاد. و اینکه همزمان عنوان شد که در قرارداد رضا شکاری دست برده شده و به همین خاطر کمیته انضباطی رأی رو به رضا شکاری داد. قبلا برای رشید مظاهری هم همین اتفاق افتاد. مگه میشه اصلا یک قراردادی که به تایید سازمان لیگ و فدراسیون رسیده رو بعدن برن با خودکار و غیره دستکاریش کنن؟ این اتفاق عجیبیه، در سطح فوتبال حرفه‌ای دنیا بی سابقه است. و اگر این مسئله به اطلاع فیفا و ایفسی برسه، اصلا محرومیت های سنگین در پی داره. ولی میبینیم که با توجه به روابط خوب آقای زنوزی با بسیاری از رسانه ها، انتقادی هم در این زمینه و در خصوص این تخلف نمیشه. به هر حال تراکتور با وجودی که به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را پیدا کرده، اما داره دو فوق ستاره خودش رو از دست میده.
و شهرآورد تهران 24 اردیبهشت ماه برگزار میشه. داوران این بازی هم مشخص شدن. به نظر میاد جمعه بسیار سختی رو پیش رو داشته باشن، اونم در روزی که تقریبا همه بازی های لیگ با اعتراضات شدید تیم ها به مقوله داوری همراهه.
و در شرایطی که هنوز ماجراهای بازی سپاهان پرسپولیس ادامه داره، محمد رضا اکبریان برای اولین بار قرار دربی رو قضاوت کنه و سه هفته اخیر استراحت کرده که با کمترین حاشیه به استقبال این مسابقه بره. ولی تاریخچه شهرآورد و داوران ایرانی نشون میده که اگر در همون آغاز بازی تصور کنن بازیکنان دو تیم که داور از اقتدار کافی برای مدیریت بازی برخوردار نیست، حتی برای یک اوت ساده و بی اهمیت در وسط زمینم به سمت داور میبرن، و این موضوع باعث میشه که اون نتونه بازی رو به خوبی اداره کنه. باید ببینیم که اکبریان چگونه از پس این مسابقه فوق‌العاده حساس برای هر دو تیم در جدول رده‌بندی برمیاد.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک. مسابقات لیگ فوتبال قطع عضو در ایتالیا در حال برگزاری است. پایه‌گذار این لیگ در ایتالیا که تنها 8 سال از تأسیسش می‌گذرد، جوانی 22 ساله است که اولین بار به کمک شبکه‌های اجتماعی تیمی از بازیکنان را در این کشور گرد هم آورد. این تیم ملی در سال 2012 میلادی در سازمان پارالمپیک ایتالیا به رسمیت شناخته شد. حالا بازیکنان ایتالیایی خود را برای مسابقات قهرمانی اروپا آماده می‌کنند که قرار است ماه سپتامبر در لهستان برگزار شود.
اینجا روم پایتخت ایتالیا است. اولین دوره مسابقات جام قهرمانی فوتبال قطع عضو ایتالیا شروع شده و رقابت سنگینی بین این دو تیم برقرار است. 4 تیم از سراسر ایتالیا برای شرکت در این مسابقات به شهر روم آمدند. فدراسیون ورزش‌های پارالمپیک ایتالیا این مسابقات را برگزار می‌کند. در این ورزش که مخصوص افراد دارای معلولیت است، دروازه‌بان تنها می‌تواند با یک دست خود از دروازه دفاع کند. بازیکنان نیز در یک پا دارای معلولیت هست و به کمک عصا حرکت می کنند. آنها تنها می توانند از پای سالم خود برای ضربه زدن به توپ استفاده کنند و استفاده از عضو قطع شده یا عصا خطا محسوب می شود. پایه‌گذار لیگ فوتبال قطع عضو در ایتالیا فرانچسکو میزوری 22 ساله است.
اول از همه باید از کسانی تشکر کنم که از من حمایت کردند تا به آرزوم، یعنی رقابت با افرادی که شرایط جسمی مشابهی دارن برسم. خیلی به تأسیس این لیگ در ایتالیا افتخار می کنم، به ویژه کمک به افرادی که به فوتبال علاقه مندن ولی بعد از قطع عضوشون تصور میکردن که دیگه نمیتونن ورزش کنن.
فرانچسکو با الگوبرداری از کشورهای دیگر توانست با کمک شبکه‌های اجتماعی تیمی از بازیکنان را در ایتالیا گرد هم آورد. سرانجام در سال 2012 میلادی این تیم ملی در سازمان پارالمپیک ایتالیا به رسمیت شناخته شد.
ما نسبت به بقیه اراده بیشتری نیاز داریم، چون با چالش‌های بیشتری در زندگی مواجهیم، از راه رفتن ساده گرفته تا خرید کردن و کارهای دیگه که انجامشون برای ما سخت‌تره. پس باید تلاش بیشتری کنیم تا بتونیم زندگی نرمالی داشته باشیم. همه چیز به شخصیت خود آدم بستگی داره.
امسال سومین سالی است که این لیگ در ایتالیا برگزار می‌شود. دوره بعدی در ماه ژوئن و در شهر فانو در شمال این کشور انجام می شود. زمان و مکان برگزاری مرحله سوم مسابقات هنوز نامشخص است. تیم ملی فوتبال قطر عضو ایتالیا قرار است در ماه سپتامبر در مسابقات جام قهرمانی اروپا در لهستان شرکت کند.
گروهی از دانشمندان استرالیایی با هدف جلوگیری از انقراض پلاتیپوس‌ها آنها را از نهرها و رودخانه‌ها گرفته و سرشماری می‌کنند. به گزارش دانشگاه نیو ساوت ولز، تعداد پلاتیپوس‌ها که یکی از دو گونه نادر پستاندار تخم‌گذار زمین هستند، حدود 30% کاهش یافته. محققان قصد دارند با بررسی نمونه‌هایی که از پلاتیپوس‌ها می‌گیرند، عواملی که آنها را با خطر انقراض مواجه کرده‌اند بررسی کنند. نام فارسی این جانور نادر هورنی تورنگ است.
تاریکی شب و انتظاری طولانی، تنها راه پیدا کردن پلاتیپوس یکی از دو پستاندار تخم گذار زمین است. این دو دانشمند استرالیایی با شنیدن صدای خشخش و غوطه بر شدن جسمی در رودخانه متوجه می شوند چیزی که مدت ها به دنبالش بودند را پیدا کردند. پلاتیپوس یا نوک اردکی که از نادرترین موجودات در استرالیا است، در جزیره تاسمانی در جنوب شرقی استرالیا زندگی می کند. این جاندار به خاطر پاهای پره‌دار، نوک اردک مانند و دم پهنش معروف است. پلاتیپوس که خیلی گوشه‌گیر و منزوی است، به راحتی در طبیعت قابل مشاهده نیست.
پلاتیپوس خیلی حیوان مرموزیه. خیلی از مردم استرالیا اونقدر خوش شانس نیستن که بتونن اون رو توی طبیعت ببینن. اگه به اندازه کافی خوش شانس باشیم، میتونیم اونا رو وقتی روی آب شناورن ببینیم.
دانشمندان پلاتیپوس ها را با هدف جلوگیری از انقراضشان سرشماری می کنند. آنها بعد از اینکه این جاندار را از رودخانه گرفتند، برای تحقیقات بیشتر نمونه های از خون، ادرار و نوع خز این حیوان را بررسی می کنند. برای جلوگیری از شمارش مجدد پلاتیپوس ها به آنها برچسبی الکترونیکی وصل شده و دوباره به طبیعت بازگردانده می شوند.
فکر میکنم ما وقتی متوجه وجود بعضی از گونه ها میشیم که دیگه خیلی دیر شده و در خطر انقراض هستن. در مورد پلاتیپوس ها هم شواهد زیادی وجود داره که تعدادشون کم شده، اما ما الان این فرصت رو داریم که نگذاریم این اتفاق بیفته.
مطالعات دانشگاه نیو ساوت ویلز نشان میدهد جمعیت پلاتیپوس ها تا 30% کاهش یافته و زیستگاهشان طی 30 سال گذشته به میزان قابل توجهی کم شده. زندگی این جاندار نیمه آبزی با خطراتی روبروست که اغلب منشأ انسانی دارند. به گفته محققان، علاوه بر تغییرات آب و هوایی، آلودگی های پلاستیکی هم پلاتیپوس ها را در شرایط بحرانی قرار داده است.
در کشف اتفاقی یکی از انگوش‌های مجسمه بزرگ کنستانتین در موزه لوور فرانسه پیدا شد. این قطعه که بخشی از دست این مجسمه است، در سال 1863 از یک بانکدار و کلکسیونر فرانسوی خریداری شده. موزه لوور این انگوش را اشتباهاً به عنوان انگوش پا طبقه بندی کرده بود. حالا این انگوش بعد از سالها به دست کنستانتین بازگشته. با هم ببینیم.
این انگشت گم شده بعد از 500 سال جدایی دوباره به مجسمه کنستانتین پیوند می‌خورد. اینجا موزه کاپیتولین روم اولین موزه جهان است، جایی که بقایای مجسمه عظیم کنستانتین بزرگ امپراتور روم نگهداری می‌شود. این انگشت یکی از قطعات گم شده مجسمه عظیم کنستانتین است که فقط بخشی از آن در طول تاریخ باقی مانده. انگشت اشاره برنزی که 38 سانتیمتر طول دارد در سال 2018 در موزه لوور فرانسه پیدا شد. موزه لوور به اشتباه این انگشت دست را به عنوان انگشت پا طبقه بندی کرده بود. اما یک دانشجوی دکترا که در مورد جوشکاری های مجسمه های بزرگ و برنزی تحقیق می کرد به صورت تصادفی متوجه شد که این انگشت بخشی از مجسمه 12 متری امپراتور روم است.
ما می خواهیم همه عناصر رو به شکل مؤثر بررسی کنیم. این قطعه در این سفر طولانی به خوبی حفظ شده.
قطعات دیگری از این مجسمه که در موزه کاپیتولی نگهداری می شود شامل یک سر عظیم، بازوی چپ و یک گوی برنزی است. دستی که زمان این گوی را در خود جای داده بود هم در کنار این قطعات به نمایش گذاشته شده. تصور می شود انگشت اشاره گم شده به همراه گوی برنزی از دست جدا شده باشد. حالا بعد از پیوند خوردن این انگشت به دست مجسمه، محققان امیدوارند به سوالاتی مانند چگونگی سفر آن به پاریس پاسخ دهند، زیرا هنوز معلوم نیست چطور این انگشت در نیمه قرن 19 به فرانسه رسیده است.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان گزارشی داره با تیتر واکسن هم از ناصر خسرو سردرآورد و نوشته که بر اساس گزارش‌های میدانی که به این روزنامه رسیده و در دیگر رسانه‌ها هم منتشر شده، در ناصر خسرو که محل فروش داروهای خارج از چرخه رسمی یا داروهای قاچاق هست، حالا واکسن کرونا هم به قیمت به نوشته این روزنامه 25 میلیون تومان دست کم به فروش میرسه. اما نکته مهم در گزارش روزنامه آرمان سخنان نماینده مرض هست که به نوشته روزنامه آرمان گفته میزان واکسن کرونایی که وارد ایران شده به طور رسمی بیشتر از تعدادی است که اعلام شده، منتها بخش اعظمش در سامانی که وزارت بهداشت برای ردیابی داروها و واکسن‌ها از مدت‌ها پیش طراحی کرده ثبت نشده و راهی بازار سیاه یا بازار قاچاق واکسن شده، که حالا این روزنامه نوشته که در برخی موارد حتی 50 میلیون تومان هم این واکسن‌ها به فروش می‌رسه. مقام‌های وزارت بهداشت هم این موضوع رد نکردن و گفتن که واکسنی رو که مردم بخوان خارج از چرخه رسمی بگیرن ممکن هست خطرساز باشه یا تایید نشده بشه و گفتن که مسئولیتی در قبال این موضوع نخواهند داشت. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم به نوشته روزنامه آرمان گفته که فروش قاچاق واکسن تحت پیگرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه قرار میگیره و اونها قرار است به این موضوع رسیدگی بکنن. در همین ارتباط روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده که چند بخش داره. در بخش یعنی گزارش آمده که واکسیناسیون عمومی در ایران از زمستان 1400 شاید آغاز بشه، اگرچه مقام‌های وزارت بهداشت میگن از مهر ماه آغاز خواهد شد و در حال حاضر هم 75 و 80 سال به بالا رو گفتن که داریم واکسن میزنیم. اما همین روزنامه یعنی روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان در جستجوی واکسن نوشته که میزان واکسنی که وارد ایران شده بر اساس آمار گمرک 3,100,000 دوز هست و وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام کرده میزان واکسنی که تزریق شده تا کنون 1,548,000 دوز هست. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن گزارشید که پژوهشکده مرکز آمار ایران منتشر کرده و پیشبینی کرده که تا مرداد ماه همچنان نرخ تورم روند افزایشی خواهد داشت به بالای 40% و حتی تا 46% هم خواهد رسید، که این وضعیت رو برای زندگی و معیشت مردم دشوارتر خواهد کرد. در همین زمینه روزنامه جهان صنعت نوشته که نان 50% گران شده. این روزنامه نوشته بعد از گرانی گوشت و مرغ و دیگر محصولات پروتئینی و کالاهای اساسی مورد نیاز روزمره مردم، حالا دیگه نوبت به نان رسیده که اخبار متفاوت و متناقضی دربارش منتشر میشه. مقام‌های دولتی گفتن که هنوز نان گران نشده، تصویب نشده، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که در تهران تا 50% گران شده در بسیاری از نانوایی ها و این روزنامه حتی نوشته که در خبرهایی که به دست روزنامه جهان صنعت رسیده به نانوایان توصیه شده که قیمتها رو افزایش بدن، اما به طور رسمی گرانی یا افزایش قیمت نان اعلام نشه تا به تدریج بعد از اون که مردم در واقع با یک عمل انجام شده مواجه بشن، بعد از اون به طور رسمی اعلام بشه که قیمت نان تا 50% گران خواهد شد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.